وظیفه داشتن، یعنی وزیر بعد منطبق برنامه آقای دکتر پزشکیان بعد اینو تهیه میکرد که تهیه شد و در نهایت هم توسط سازمان برنامه بودجه تحلیل شد، بررسی شد و به مجلس ارائه شد که حالا جزئیاتو خدمتتون میگم. یه گزارش دیگه‌ای در واقع ارائه شد به اسم گزارش آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون برنامه، که به تفکیک گفتیم که کدوم دستگاه‌ها کدوم آیین‌نامه‌ها و سند و برنامه‌هاشون تهیه شده، کدوم یکی نشده، کدوم یکیشون تو مرحله اقدام پیشنویس تهیه شده و اصلا کدوم یکی از مواردش توی مثلا مصوبه از شورای وزیران گرفته. این یکی از گزارش ها بود. یه گزارش دیگه داشتیم، گزارش برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه رو داشتیم. ببینید قانون برنامه شامل دو بخش به شکل کلی هست. یک سری اهداف کمی هستن
بله.
که شاخص ها و سنجه هایی هستن که میاد میگه شما بابت این موضوع تا آخر برنامه به چه عددی باید برسید. یک سری هم احکامی هستن که انشایی هستن، یعنی ممکن عددی توش نباشه ولی یک وظیفه ای رو به اون دستگاه یا به اون بخش محول میکنه. اینجا در واقع ما هدف کمی ها رو اومدیم به تفکیک 5 سال برنامه، گفتیم که سال مثلا اول چند درصد از اون درصد کل محقق میشه تا سال پنجم برنامه. یک گزارش دیگه گزارشه که خیلی گزارش مهمی بود، اون گزارش انطباق بودجه 1404 با برنامه هفتم ما بود. یعنی در واقع اومدیم یک گزارش پشتیبان بودجه رو که تامین منابع مالی برنامه بود رو در قالب گزارش انطباق بودجه 1404 با برنامه دادیم و بعد هم یک گزارش عملکرد شورای عالی راهبری که چند تا جلسه تشکیل شده، چه موضوعاتی بوده، و یک گزارش دیگه هم گزارش عملکرد تدوین برنامه‌های ماده 119 بوده. ماده 119 یک ماده در قانون که خودش یه ماده در واقع قوی و تمام موارد رو شامل میشه، 26 تا جز داره، شامل 35 تا تکلیف هستش که هر کدوم از این تکالیف باید تو ساله برنامه سال به ویژه سال اول برنامه باید اقداماتی رو قانون مداران و در واقع دولت باید انجام بده که تو ماده 119 اومده.
و این 8 گزارش بود فکر کنم.
یکم گزارش عمل کرده. یک گزارشی اومدیم در نهایت یک گزارشی رو به تفکیک فصول آوردیم. حالا گفتیم 24 فصل برنامه.
در واقع عمل کرده فصلی.
فصلی. چون بالاخره فصل خودش شامل چند، یعنی دستگاه دیگه نیست. دیگه چندین دستگاه، چندین بخش ممکنه یک فصلی رو ارائه بدن. که این برای کسیه که کلان کار میکنه. یعنی اگر بخواد کلان بدونه که وضعیت کشور توی 24 فصل به چه ترتیب هست، از این گزارش میتونه استفاده کنه. این شامل 9 گزارشیه که حدود 5480 صفحه هستش
که سازمان برنامه بودجه در واقع تهیه
متولی شد. بله تهیه کرد و میگم به عنوان نماینده دولت اونا رو ارائه کرد به مجلس شورای اسلامی.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر شیرین جعفری، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. تا اینجای برنامه هفتم با ما همراه بودید و حتما در ادامه هم همراهی شما رو خواهیم داشت در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم، فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت. اما دعوت میکنم که بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای افشین حق‌پرست، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. ایشون هم مواردی رو در رابطه با برنامه هفتم گفتن که با هم میشه.
در رابطه با برنامه 5 ساله اقتصادی قصد داریم که صحبتهایی رو داشته باشیم. این برنامه از انتهای سال 1402 یا ابتدای 1403 تا سال 1407 برنامه ریزی شده و چشماندازش 22 فصل و 7 بخش اقتصادی زیربنایی فرهنگی اجتماعی رو شامل میشه. حتی سیاست‌های خارجی، فناوری، دفاعی و غیره رو مأموریت داره که انجام بده. اما با توجه به محدودیت های بودجه‌ای، تحریم های بین المللی ظالمانه و چالش های ساختاری، امیدوار هستیم که ما به اون همگرایی میان ارکان های تصمیم گیر برسیم. من به نوبه خودم نگران چالش های بین راه هستم و باور دارم گذرگاه عافیت تنگه، اما به توانمندی دولت در برنامه هفتم هم معتقدم و امیدوار هستم که همون رشد 8% که در نظر گرفته شده، رشد بهره‌وری 2.8% خالص رشد شاغلان که نزدیک به 4% یا 3.9% هست و رشد صادرات نفتی 12% رو ما شاهدش باشیم و برسیم. رشد صادرات غیر نفتی 23% هرچند که بسیار سخت هست اما محال نیست. رشد بخش نفتی رو ما به 9% و رشد بخش معدن رو به 13% امیدوار هستم که برسیم و رشد صنعت 8% و رشد 9% رو در ساختمان و 11% رو در ارتباطات امیدوار هستم داشته باشیم و این مأموریتی که از سوی مسئولین کشور دیده شده انشاءالله ما شاهدش باشیم و بتونیم در پایان سال 1407 به هم تبریک بگیم و جشنش رو بگیریم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنکوتای 30-36-37. اگر نظر یا نکته و دیدگاهی در رابطه با این برنامه و موضوع امروز دارید حتما با ما در میان بگذارید. خانم دکتر جعفری، اشاره کردید به نه گزارشی که ارائه شده و در بخش‌های مختلف به صورت کامل میتونیم بگیم که کل برنامه هفتم پیشرفت و مورد واکاوی قرار دادیم و این گزارش‌ها از دل اون استخراج شده. از اقدامات هم از زبان حضرت عالی بشنویم و بعد دوباره برگردیم به این گزارش‌ها و بیشتر راجع به این گزارش‌ها با شما صحبت کنیم. بفهم.
بله. همینطور که عرض کردم اون گستره زیاد برنامه هفتم یه خورده مدیریتش رو سخت کرده بود، برای ما از اون اول باید فکر میکردیم که چجوری اینا رو در واقع سازماندهی کنیم و چطوری در واقع هدفمند جلو بریم. برای همین یه سری اقدامات اصلی تو این زمینه انجام شد که اون اقدامات اصلی تو دلش تولید این گزارش ها بود، یعنی از دل اون اقدامات در واقع این گزارش ها تولید شد. چون اگه قرار بود این سازماندهی رو انجام نمیدادیم قاعدتا نمیتونستیم با یه تیم خیلی بزرگی توی سازمان که تقریبا میتونم بگم که از همه بخش های سازمان برنامه بودجه، هم از بخش های فرابخشی ما و بخش های تخصصی ما، چون ما بخش های تخصصیمون علاوه بر این که تو هر بخشی خب رئیس امور اون بخش هست، ما یه سری معاونین بودجه داریم، یک سری معاونین برنامه داریم که معاونین برنامه تو هر بخشی، مثلا فرض کنیم بخش آموزش پرورش ما، بخش صنعت ما، بخش کشاورزی ما، این معاونین برنامه هر کدومشون یک گروهی کارشناسی دارن که اینها رو در واقع همه رو تو قالب یک زنجیره و به شکل منسجم تعریف کردیم که این بعد یه دفتر ما که دفتر یعنی امور برنامه‌ریزی به نوعی در واقع جمع کننده و هدایت کننده این تیم خیلی بزرگی بود، برای اینکه بعد اینطوری جمع می‌شد. در غیر این صورت گروهی نبود به این نتیجه نمی‌رسید. در نهایت ما عرض کردم اون 2379 تا رکوردی که در قالب یه ماتریس در اومد و این ماتریس در واقع جلوی هر حکم، اینکه مسئولیتش با کی هست، کدوم امور ما باید اونو پیگیری کنه، حتی کارشناسای اون امور ما کیا هستن، ما بعد از کی دنبال بکنیم، به تفکیک اینا در اومدن. بعد از اینکه این جدول در واقع اون اصطلاحاً بیگ پیکچر یا اون چارچوب اصلی ما در اومد، ما یک سامانه براش طراحی کردیم. این سامانه در واقع اون چارچوب رو پشت خودش قرار میداد و از طریق اون سامانه ما شروع کردیم. همه ناظرا در واقع ورود کردن، یعنی از طریق سامانه بعد کارشون رو انجام میدادن. تمام بخش‌های ما باید اطلاعات رو وارد سامانه میکردن. ما باید خروجی‌های رو از سامانه میگرفتیم که در نهایت خروجی‌ها تبدیل میشد به اون گزارش‌هایی که تولید کردیم و در واقع این فعالیت انجام شد. و بعدش استقرار ناظرین بود، یعنی ناظرین رو باید آموزش میدادیم، یک سری آموزش‌های ویژه باید برای ناظرا میذاشتیم. حالا ناظران مالی رو عرض کردم وزارت اقتصاد مسئولیتش رو به عهده گرفت، ناظران اجرایی رو سازمان برنامه به عهده گرفت و برنامه ریزی روی استقرار اونجا اونا انجام شد.
تعداد ناظرها رو دارین؟
بله 36 تا ناظر اجرایی و 36 تا ناظر مالی، یعنی
مستقر شدن و فعالیت بله همه مستقر.
بله استقرار اینا توی دستگاه اجرایی خیلی سخت بود. بله. آقای مهندس ما باید تک تک وزارتخونه ها بعد برای اینا جایی رو میدیدن، بالاخره مکانی رو براشون مشخص میکردن، امکاناتی رو میزدن، اینا باید در طول هفته چندین روز میرفتن توی اون دستگاه مستقر میشدن و به شکل مستقیم با کارشناسا و مدیرای اون دستگاه ارتباط میگرفتن که میتونستن گزارش خودشون رو جمع‌بندی کنن. اینجوری نبود که یعنی مثلا تلفنی یا از راه دور این اتفاق بیفته. برای من این استقراری یکم زمان‌بر بود، ولی خب بالاخره یه بار انجام شد. در طول سال برنامه دیگه معنی‌دار هست و دیگه میره کار خودش رو انجام میده. مرحله بعدیمون در واقع تدوین آیین‌نامه‌ها بود. این یه کار خیلی خیلی عظیمی بود که زمان‌بری بود که عرض کردم 227 ما آیین‌نامه داشتیم. ما اگر می‌خواستیم که اینها رو به شکل
با فرصت‌های زمانی متفاوت،
بله 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه و 1 ساله، نهایتاً 1 ساله، یکی چند مورد 2 ساله داریم که اونا حالا خیلی مثلا در حد چند تا دونه
همشون آماده شد خانم دکتر جعفری.
الان من آمارش رو خدمت شما میگم چون اینجا رسیدیم، چون این گزارش آیین‌نامه ها که یکی از اون گزارش ها بود چکیدش در واقع این خلاصه ای که من در واقع خدمت شما میگم، البته این خلاصه من تا پایان برج 8 هستش، یعنی ممکنه که چند تا دونه اضافه شده باشه ولی عمدتاً اینها هستن که ما اومدیم اینا رو به 4 دسته، یعنی کل 227 رو گفتیم هر کدوم از اینا در قالب یه گروه قرار میگیرن، یا مصوب شدن یا الان بررسی در دولتن و یا سایر مراجع تصویب هستن یا پیشنویسشون تایید شده یا اقدامی در خصوص اونا انجام نگرفته. در حال حاضر حدود 134 تاشون مصوب شدن کاملا، 47 تاشون توی دولت در یا سایر مراجع تصویب در حال در واقع بررسی هستند که اینا نهایی شده در واقع قلم داد میشه، باید مصوبه بگیرن و بعد بیان برن تو قالب اون مصوب شده است. در واقع این دوتا بخش حدود 185 مورد از اون 227 رو شامل میشن که 81% کامل انجام شده. حدود مثلا 7-8 مورد ما پیشنویس تایید شده و کمتر از 30 مورد هستن که در واقع هنوز به مراحل تصویب نرسیده، یعنی ما حدود 200 مورد از اون 227 مورد و اون مواردی هم که هنوز نشده، مثلا ممکنه که حدود 10 تاش 2 ساله، یعنی وقت 2 ساله داشته باشن و حدود 10-15 تا میمونه که هنوز در واقع اونم مرجعش دولت نیست، اون مثلا مراجع دیگری هستن که مثلا قوه قضاییه یا مراجع دیگه‌ای که زمان بیشتری میبره تا اینکه بخواد به تصویب برسه.
بله.
این آمار کل آینام بود که خدا رو شکر تا اینجا با کمک همکارا و همه دستگاه اجرایی واقعا زحمت کشیدن.
مواردی که باید بررسی میکرد، آینامایی که 6 ماهه بعد ارائه میشد، 1 ساله بعد ارائه میشد، قالب اونها تهیه شد، درسته؟
بله بله کاملا تهیه شد.
و زمان خودش به نظر بله. میاد که اون
با یک چارچوب دقیقاً آقای من با یک چارچوب واقعا منسجم، یعنی ما یک مرکز آینده نگری ذیل سازمان برنامه بودجه داریم که این مرکز یه مرکز پژوهشیه. برای این کار آقای دکتر پور محمدی دستور داد که یکی از وظایف اصلی این مرکز این باشه که در واقع اون راهبری تولید آیین‌نامه ها رو بر عهده بگیره. تمام قدیمی ها بازنشسته های سازمان که میتونستن اظهار نظر کنن توی موضوعات خاصی، اساتید دانشگاهی که فکر میکردیم توی تدوین این آیین‌نامه میتونن اظهار نظرهای مفید داشته باشن، همه اینا اومدن توی اون ساختمون و نشستن روزانه مثلا 4-5 تا با همکاری دستگاه اجرایی و نماینده های مختلف بخش ها جلسه ها تشکیل میشد و یه کار واقعا فشرده بود. و اینکه رسید به این زمان، اگر این سازماندهی انجام نمیشد قطعا نمیرسید
با چالش.
بله بله با چالش رو.
بسیار عالی، ممنونم از شما. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
تا تبیین تاریخچه برنامه‌ریزی در کشور، روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارائه راهکارهای تقنینی، تبیین راهبردهای کلان برنامه هفتم، ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف در برنامه هفتم. روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد و در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. خانم دکتر جعفری، جمع‌بندی و پایان بندی موضوع امروز از زبان حضرت علی شنوندید.
خواهش میکنم. الان ما وارد سال دوم برنامه شدیم و یه مسئله که الان در واقع شروع کارمون این هست اینه که قانون برنامه گفته ناظرین باید یک سال توی اون دستگاه در واقع مسئولیت داشته باشن و برای سال بعد باید ناظرین برنامه عوض بشن. الان توی اون فاز هستیم که ناظرین برنامه رو برای سال دوم برنامه در واقع عوض کنیم، ناظرهای دیگری رو بذاریم. خب میدونید خیلی زمان بره شما کسی رو بذارید که توانمندی این موضوع رو داشته باشه. و الان توی این فاز هستیم که ناظرها تعیین بشن. ناظرهای مالی رو وزارت اقتصاد در واقع زحمتشون دارن میکشن که ببریم شورای عالی راهبری و گزارش سال دوم برنامه رو شروع بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم از شما همراهان شبکه رادیوی اقتصاد که با برنامه هفتم همراه بودید. ما در برنامه امروز به فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. برنامه هفتم پیشرفت برای سالهای 1403 تا 1407 در کشورمون قرار هست اجرا بشه و در اجرای اون هستیم. این که هر سال بیایم و نگاهی داشته باشیم به اون برنامه با توجه به گزارش ها و عملکرد برنامه میتونه اتفاقات خوبی رو در سالهای پیش رو برای ما رقم بزنه. در برنامه امروز هم بیشتر با همراهی خانم دکتر جعفری به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم، از ابتدای ورود سازمان برنامه بودجه کشور یا دولت برای تدوین برنامه هفتم از سال 1399 تا سال 1403 که این برنامه نهایتاً تدوین و ابلاغ شد، و آنچه که در یک سال گذشته به عنوان سال اول برنامه باید بگیم که توسط دولت و سایر نهادها انجام شد. ممنون که با برنامه همراه بودید، با برنامه هفتم البته. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
دنیا خاطر میشه مرتب زندگی زندگی
شونه به شونه تو رو حس کردم لحظه به لحظه منو فهمیدی عاشقی تو منو عاشق کرد بس که تو احوالمو پرسیدی دنیا خاطر میشه با طعم زندگی هرگز کهنه نمیشه این حس تازگی دنیا خاطر میشه با طعم زندگی سر زمستون چتر بهاره هر آرزوی یه قصه داره چشمای مادر کوه امیده غم تو نگاهش پا پس کشیده
دخترم به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش
مامان چرا لامپا و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه حالا دیگه بیست میگیری
رادیو اقتصاد رادیو اقتصاد صدای پیش رفت
بله دوستان این پویش دو درجه کمتر رو باید بیشتر بهش اهمیت بدیم برای جلوگیری از افت فشار گاز، برای جلوگیری از قطع برق و همچنین برای کاهش آلودگی هوا. ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. وقتی دیگر باران نبارید، عنوان میان برنامه‌ای است که در این فرصت می‌شنوید. من هم از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
وقتی دیگر باران نبارد باران نبارد
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاش اینا بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر فرو رفت، مقدمات رو شروع کرد و مختصاص از چارده دیگه اجباری شد و اینا.
زمان رضاشاه مادرم سغرا بزاز یه آموزگار بود. موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب، بعد اینا باید بهشون گفته بودم باید چادراتونو در بیارید بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانومون یک مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی ببستن، خانوم بسیار عفیف و معجبه بودیش. ایشون یه خاطره نقل میکرد از خودشون و عمهشون که چند بعد وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا، مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بدطوری که چادرامونو در بیارن. گفت من چادرم خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانواده‌اش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزادش به برادرزادش میگه که همینجان چند تا کلاه سرمون کنی که اگه یک زمانی مأمورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارن نتونن.
گفت بقیه خیلی از آموزگارا کار نداشتن ولی دنبال من گذاشته بودن، چادر رو در بردن، پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش اینا در اومده بود، بدون چادر رفته بود خونه، خونهشون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا این طوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم میگن هفت تا کلاه سرشون میکنن، بعد حجاب میزنن سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپو میزنن، کلاه لبه‌دار که مثلا حالا اگه کسی از دور آمد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آج با اون ساده دلی خودشان. از بعد قضا هم تو مسیر راه دقیقا مامورای شاهنشاهی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ اون زمان، جلوی ما رو گرفتن حجاب اول دختر خانم کوچولو رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی. و خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سر بند خدا بردارن، ایشون هم مقاومت میکرد که چادر نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن. اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت، خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرشون سواد نداشتن، مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند، اینا یک خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغ و داد و فریاد و قساوت این مامورا، اینا سعی میکنن کلاه ها رو یکی یکی از سری بنده خدا بکشن بیرون، این با دو دست چسبیده بوده، حالا سه خیلی اذیت میشن. نهایتا اینا این حجاب اینا رو بند تو قسمت آخر ماجرا سعی فرار میکنن توی کوچه پس کوچه، چون کوچه های قدیمی کوچه های کوچیکی بود، این راحتی هم نمیشد کسی، میرن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن، شب برمیگردن که کسی نبینشون یک جایی بگیرن و برگردن من خونه خودشون. شب میشو برمیگردن خونه ولی مدتی نمیگذره، بنده خدا هر روز کارش گریه‌زاری بود شب بود که این مامورا این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن، خیلی آزارش میده و از قصه همین که چادر از سرش کشیدن و حجابشو برداشتن دق میکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردن، بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی. حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
دست چکم یادم برد.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.